بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ميلاد مسعود آقا امام حسن عسکری علیه الصلاة والسلام بر آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم. امیدواریم با عنایت آقا گرفتاری های امت اسلامی برطرف بشه. نکته ای رو که در آغاز اشاره کنم بعد وارد بحث بشیم، تهدید قله بلند تشیع و حسن حسین اسلام، مرجعیت رشید حاضر در ایران و عراق از سوی رژیم وحشی صهیونیستی محکوم است. در تصویری که در یک کانال تلویزیونی عراق به عنوان این که شخصیت هایی که باید ترور بشوند، تصویری از حضرت آیت الله سیستانی و تصویری از مقام معظم رهبری آیت الله خامنه ای رو منتشر کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این تهدید روشن حاصل استیصال مطلق اونهاست و نتیجه این است که مرجعیت رشید و مرجعیت و قیادت در جمهوری اسلامی نقشه های جهانی صهیونیست ها رو خونسا کرده است. خب آنها می دانند، توجه دارند روزی که امریکا ارتجاع عرب با نقشه صهیونیست ها عده‌ای به ظاهر مسلمان ناآگاه رو تحت عنوان داعش ترغیب کردند که خونها ریختن، خواستن منطقه رو دچار بحران کنند. مسیر تسلط صهیونیست ها رو بر منطقه فراهم کنند. آنها فهمیدند که هماهنگی بین مرجعیت در عراق و مرجعیت و قیادت در جمهوری اسلامی بسیج جوانان رو در مقابل آنها رقم زد. بزرگترین شکست این آونه اخیر رو نصیب امریکا و اسرائیل و ارتجاع منطقه کرد. یه وقتایی عرض کردم شورای امنیت ملی امریکا اعلام کرد که ربع قرن تسلط بر داعش طول میکشه، لکن فتاوای مرجعیت در عراق، نگاه‌ها و دستورات مرجعیت و قیادت در جمهوری اسلامی، تلاش‌های شهید قاسم سلیمانی و مبارزین عراقی باعث شد ظرف مدت کوتاهی پرونده داعش در منطقه جمع بشود. در جریان شهادت سید مقاومت هماهنگی حوزه نجف با مقاومت، تعطیلی سه روزه حوزه نجف، حضور علما نخبگان در مجالس مختلف، تعطیلی درس ها در نجف، اعلام جمعی از علما و نخبگان نجف که دفاع از مسلمانان واجب و لازم است، به شدت رژیم صهیونیستی رو به وحشت انداخت. از طرف دیگر مرجعیت و قیادت رشید در جمهوری اسلامی ایران همه توطئه های رژیم صهیونیستی رو در هم شکست است. شما آخرین توطئه اونها رو دیدید که با ترورهای مختلف، نشان دادن مشت آهنین، اسرائیل میخواست پروژه النصر به رعب رو کلید بزنه و با یک حرکت قیادت و رهبری در جمهوری اسلامی ایران اعلام حضور در نماز جمعه و به دنبال او تبعیت مردم، حضور انبوه مردم در نماز جمعه، همه این توطئه رو خنسا کرد و روحیه بلندی نه به جبهه مقاومت که به همه مسلمانان داد این حرکت. این دستاوردها رو دشمن میفهمه که محصول مرجعیت و قیادت در جمهوری اسلامی و محصول هماهنگی مرجعیت نجف با این حرکت هاست، لذا میفهمند که قوت و قدرت تشیع از کجا نشأت میگیره. خب بهشون میگیم اولا این کور خوندن اونا، این تهدیدها نه به بزرگان ما، نه نسبت به مردم ما، نه نسبت به شیعیان دنیا، اینا تأثیری نداره. الان اونا دارن نسبت به خودشون مصداق این حدیث امیر مؤمنان علی علیه السلام هستن که ظلم و ظالمه یقوده الی الهلاک. الان این ستمهای مختلف رژیم صهیونیستی یقوده الی الهلاک، داره او را رهنمون میکنه به طرف هلاکت و نابودی. از طرف دیگه عجیبه، اینا شیعه رو امتحان نکردن. محبین ابا عبدالله الحسین شعارشون اینه: یا من رعا حب الحسین تشیعا، ان التشیع ثورت و جهاد. تشیع قرین با جهاده. اونا فکر نکردن که با این گونه تهدیدها نه مرجعیت رشید نه شیعیان از میدان به در نمی روند. یک نکته هم به رژیم های منحط منطقه بنده عرضی دارم که عرض می کنم. عرضم اینه که ملت مظلوم غزه، مردم مظلوم و مقاوم لبنان، ضمن دفاع از کیان فلسطین، بدانید در حقیقت از کیان شما هم دارن دفاع میکنن. همین دو سه روز قبل مصاحبه وزیر منحط این رژیم جانی رو شنیدید که اعلام میکرد سرزمین اسرائیل شامل همه فلسطین، عربستان، مصر، اردن، عراق و لبنان و ترکیه است و ما پایتخت خودمون رو در استانبول قرار خواهیم داد. این رژیم ها ذلت و زبونیشون تا کی؟ لبنان و فلسطین در حقیقت دارن از تمامیت ارضی شما دفاع میکنن. به حکام مصر و عربستان و اردن و غیره عرضمون اینه: از غضب شعوب و مردم بترسید. یه روزی مردم با شما تسویه حساب میکنن. این طاقات و ارتش ها و اسلحه ها رو برای کی نگه داشتید شما؟ عرض کردم فلسطین و لبنان دارن از کیان شما هم دفاع میکنن. الان با صراحت از نیل تا فرات رو دارن به زبان میارن این اشخاص منحط در رژیم غاصب اسرائیل. بذار توجه داشته باشید، اگه با مردم هماهنگ شدید، اگر کمک کردید نیروها رو، خب این سابقه خوبی برای شما میمانه و الا مردم با شما تسویه حساب خواهند کرد. امیدواریم انشاءالله عنایت الهی شامل حال مردم مسلمان مظلومین غزه و لبنان بشود و انشاءالله پیروزی برای امت اسلامی رقم بخورد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کلام در نکته چهارم، بیان ادله اقامه شده بر وثاقت اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است. برای اثبات وثاقت ایشون به وجوهی تمسک شده است که اهم این وجوه رو اشاره می کنیم و دلالت و عدم دلالتش رو بر مدعا بررسی می کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم. وجه اول برای اثبات وثاقت سکونی تمسک به کلامی است از مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده که جمع معتنابهی از علما وثاقت سکونی رو با استشهاد به این کلام میخوان اثبات کنن. در دلالت این کلام بر وثاقت سکونی اختلاف است. بعضی از رجالیین و برخی از فقها دلالت این کلام رو بر وثاقت سکونی قبول ندارند، از جمله کسانی که قبول نداره مرحوم تستری است، صاحب قاموس، و تبعه علیه بعضی از متأخرین. خب این کلام مرحوم شیخ رو در عده، ابتدا باید دقیق یکی دو سه مقطعش رو گزارشگری کنیم، بعد ببینیم آقایانی که میگوین دلالت نمی کنه بر وثاقت، نظرشون چیست و آیا اون نظر قابل قبوله یا قابل قبول نیست. به سه مقطع از کلمات شیخ طوسی در کتاب عده اشاره میکنیم. مقطع اول، عبارتشون اینه و اما العدالت المرعا فی ترجیح احد الخبرین علی الاخر فهو ان یکون الراوی معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يروي كأن ميخوان بفرمايند اگر دو خبر با هم تعارض کرد مضمون دو خبر با هم مخالف بود به عنوان مرجح اشاره می کنم مرجح احد الخبرین بر دیگری چیست که ما سال گذشته در بحث تعادل و تراجیح آخر بحث اصول دوره قبل اشاره کردیم که مقصود مرحوم شیخ گاهی از ترجیح تمییز الحجه عن اللاحجه است به عنوان ترجیح ذکر میکنه ولی مرجح اصطلاحی نیست مقصود اینه اگر حجت رو از لاحجت بخوایم تمیز بدیم یک ملاکش این است که ایشون می‌فرمایند نگاه می‌کنیم به سند این دو دست روایت که دو روایتن با هم مخالفن از نظر مضمون یکی میگه غسل جمعه واجبه یکی میگه غسل جمعه مستحب است مثلا ایشون می‌فرمایند اگر یک طایفه روایات سندش انسان‌های معتقد للحق بودن مؤمن بودن شیعه اثناعشری بودن ثقه در دین داشتن وثاقت دینی و وثاقت لسانی داشتن متحرز عن الکذب بودن دروغ نمی گفتن در روایت متهم نبودن به دروغگویی خب این طایف از روایات که سندش چنین است در مقابل طایفه دیگه ترجیح دارن یعنی تمییز الحجه عن اللاحجه است یعنی این طایفه حجت است و اون طایفه‌ای که رواتش اینجوری نیستن حجت نیست خب این یک فراز که مربوط به باب تعارضه می فرماین تمییز حجت از لا حجت به این شکل است این یک نکته یک مطلب که حالا اینم چرا ذکر کردیم بعد در اشکالات معلوم میشه که چرا اینم آوردیم این فراز رو مثلا فراز دوم فَأَمَّا اِذَا كَانَ مُخَالِفًا فِي الْاَعْتِقَادِ لِأَصْلِ الْمَذْهَبِ وَرَوَى ذَلِكَ عَنِ الْأَئِمَّةِ می فرماین اگر شما به روایتی برخورد کردید از ائمه ما لکن راوی زاویش مخالف با اعتقادات ماست. شیعه نیست، راوی از اهل سنت است. روایت نقل کرده قال علی علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی الحسن الاول علیه السلام با روایتی از اهل بیت که راوی او من الشیعه نیست، ما باید چه کنیم؟ شیخ طوسی می‌فرمایند در عده اگر روایتی این چنین بود از ائمه بود، راویش مخالف با عقاید شیعه در اصل مذهب بود. می‌فرمایند به روات این روایت و روایت نگاه کنید، سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که در مقابل این روایتی که این راوی مخالف نقل کرده است، شما روایت دیگری می‌بینید مخالف با این روایت است، از طریق موثوق به دست شما رسیده است. کان یک راوی شیعه یک روایتی مخالف با این روایت نقل کرده است. شیخ طوسی می‌فرمایند این احتمال در این صورت وجب طرحه، اون روایتی که مخالف نقل کرده باید طرحش کنی، اسقاطش کنی. یک حال، یک صورت. حالت دوم، اگر میبینید این مخالف روایت رو از ائمه نقل کرده ولی در روایات ائمه نه مخالف داره و نه موافق، معارض نداره، مخالف نداره، موافقم نداره، مرحوم شیخ می‌فرمان وجب العمل به، باید به این روایت عمل کنید. اینم حالت دوم. حالت سوم می‌فرمایند حالت سوم این است که از فرقه محقه، از شیعه، نه خبر موافق داره. بله ببخشید، اون صورت دوم، حالت دوم این شد که من حالت سوم رو به عنوان حالت دوم ذکر کردم. حالت دوم این است که خبری رو مخالف نقل کرده است و در اخبار ما موافق با اون خبر هست. این صورت دوم، روایتی رو نقل کرده، فرض کنید سکونی از امام صادق نقل کرده، غسل جمعه واجبه مثلا یا نماز جمعه واجبه، خبر موافق هم ما داریم، ابن ابی یعفور هم از امام نقل کرده که صلات الجمعه واجبه. خب اینجا مرحوم شیخ می‌فرماد وجب العمل به، عمل بهش واجب. این حالت دوم. صورت سوم، بله خب دیگه ببینید اینجا درسته که هر دو موافقن، این موافقت سبب تأیید صدور او هم میشه، یعنی که انه اونم صادر شده دیگه، عمل میشه طبق او، معناش اینه، اونم هست، اونم در میدان هست، اونم صادر شده و اونم میشه وقعی نهاد. لذا اون وقت نتیجهشم تو بحث تعارض گفتیم ممکنه یک مدلول التزامی ثالث هم داشته باشه که اون روایت امامی او را نداشته باشه، در اون مدلول التزامی دیگه هم میشه به اون روایت عمل کرد، اون وقت نتیجه این میشه. حالا تا برسیم تحلیل میکنیم، فعلا ظاهر عبارت شیخ رو در عده ببینیم، بعدا برگردیم عبارت رو تحلیل کنیم ببینیم آیا مقصود این است الان که میگیم این روایت از طرف این عامی آمده، آیا وساقت هم درش لحاظ شده یا نه دیگه وساقت درش لحاظ نشده. اینه میگیم یک نکته محوری بحث بین دیدگاهی که میگوید این روایت دلالت میکنه بر این نقل شیخ طوسی دلالت بر وساقت میکنه، با اون دیدگاهی که میگه دلالت بر وساقت نمیکنه، یه نکته همینجاست توضیح میدیم، حالا عرض میکنیم الان فعلا ظاهر عبارت شیخ رو اشاره کنیم. اینم صورت دوم. صورت سوم، همون صورت دومیش قبلا گفتیم، صورت سوم این است که عامی و مخالف با اعتقادات ما حدیثی از ائمه نقل بیکنن. ما میبینیم نه در فرقه محق حدیث موافق داریم، نه حدیث مخالف داریم، ولا یعرف لهم قول فی. فرقه محق یه قولی هم در این مطلب ندارن با این قیود. عامی حدیث نقل کرد، نه خبر موافق، نه خبر مخالف، نه شهرت و اجماعی بر خلاف این روایت هست. مرحوم شیخ طوسی میفرماید وجب العمل به این روایت، به این روایت هم باید عمل کن. اینم نکته دومی که روایت مخالفین رو سه قسم تقسیم میکنن. در یک صورت میفرماین طرح واجبه، در دو صورت میفرماین باید عمل کنیم به خبر مخالف. اینم مطلب دوم. خب اینجا تو ذهنتون نکته ایره که شاید آقا گفتن ملحوظ بدارید که آیا تا به بررسیش برسیم، آیا این مخالفی که روایت رو نقل میکنه سه حالت براش پیدا میشه، وساقت هم درش لحاظ شده یا نه؟ ممکنه کسی بگه وساقت نیومده اینجا، مخالف اگه خبری نقل کنه ولو ثقه نباشه میشه سه حالت پیدا، در یک حالت طرح بشه، در دو حالت هم عمل بشه. مثلا ممکنه ادعا کنیم نه خیر، اینجا وساقت به حکم قرائنی مفروع عنه هست، خبر مخالف ثقه این سه حالت رو داره، نه خبر مخالف مطلقا، که حالا این رو بررسی میکنیم، یه انقلتی از بعضی نقل میکنیم تحلیلش میکنیم. اینم مطلب دوم تا اینجا. مطلب سوم میفرمایند، حالا این نکته رو ذیل مطلب دوم اشاره کنیم، اینم مهمه. ذیل کلام مرحوم شیخ آمده، حالا یاد داشتم نکردیم، ولی ذیل کلام مرحوم شیخ در نکته دوم آمده است. چرا ما عمل کنیم به روایتی که مخالف نقل میکنه، معارض نداره، شهرت هم برخلافش نیست، ما باید به اون روایت عمل کنیم؟ مرحوم شیخ اینجا استشهاد میکنن ذیل مقطع دوم کلامشون، میفرماین ما روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت میفرماین اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فی ما روا و عنا. اگر یه حادثه‌ای، مسئله اتفاق افتاد، دنبال دانستن حکمش بودی، روایات ما رو نگاه کردی، روایاتی که روات شیعه نقل میکنن، دیدید در یه حادثه شما شیعیان روایتی ندارید از ما. امام صادق فرمودن برید سراغ روات اهل سنت، فانظروا الى ما رووا عن علی، نگاه کنید ببینید روات اهل سنت از امیر مؤمنان حدیثی دارن یا نه، فعملوا به، یا به اون روایت عمل کن. حالا نص عبارت و تو عده ببینید اگر حرفی کلمه ای پس و پیش شده بود. امام صادق می فرماین اگر به حادثه ای برخورد کردید، روایتی از ما ندیدید در بین شیعه، نگاه کنید ببینید اهل سنت آیا روایتی از استعمیر دارن یا نه، اگه داشتن فعملو به اون روایت عمل کنید. خب این فراز دوم تمام شد. فراز سوم کلام مرحوم شیخ طوسی می فرماین ولأجل ما قلنا عملت طائفه بما رواه حفص بن غیاس و غیاس بن کلوب و نوح بن دراج و سکونی و غیرهم من العامه عن ائمتنا فیما لم ينکروه و لم یکن عندهم خلافه. این فراز سوم محل استشهاده. مرحوم شیخ طوسی می فرماین لذالک به خاطر این که ما گفتیم و روایت از امام صادق داریم که اگه حادثه ای پیش آمد روایتی از خودتون نداشتید، عمل کنید به اون چه عامه نقل میکنن از حضرت امیر، و بعد فرقی هم نداره دیگه، اون حضرت امیر که موضوعیت نداره، از هر یکی از ائمه نقل کنم. شیخ طوسی میفرماید لذالک عملت طائفه، طائفه و علمای شیعه عمل میکنن به روایاتی که حفص ابن غیاس و غیاس ابن کلوب و نوح ابن دراج و سکونی و امثال اینها از عامه از ائمه نقل میکنن با دو قید. در مواردی که ائمه انکار نکرده باشن این روایات رو، یعنی ما روایت مخالف نداشته باشیم، خلافش عند شیعه ثابت نشده است، نه شهرت بر خلافش داریم، نه روایت برخلافش داریم. علمای شیعه به روایات این گونه روات اهل سنت عمل میکنه. این همه کلام شیخ طوسی است در قده. خب مخالف قرآن الان مهم اینه که کجا به خبر اونا عمل میکنی. این برای ما الان مهم کجا به خبرشون عمل میکنی. خب اینجا دقت کنید، از این فراز سوم از کلام شیخ طوسی در قده جمعی از اعلام محقق اول و بعضی دیگر از اعلام من المتأخری مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، حضرت امام، تلامذه مدرسه نجف استفاده می کنن که این جمله یه مدلولش این است که غیاث ابن کلوب، حفص ابن قیاس و نوح ابن دراج و جناب سکونی ثقه هستن. از کجا چطور بیرو باید توضیح بدیم. در مقابل بعضی از آقایان میگوین نخیر، این جمله هیچ دلالتی نمیکنه بر وثاقت این شخصیت هایی که در کلام شیخ طوسی ذکر شده است. فردا وارد میشیم دو احتمال رو بررسی میکنیم ببینیم آیا جمله دلالت بر وثاقت میکنه یا نه. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عبارت عده رو ببینن دوستان و صدر و ذیل عبارت رو تا به توضیحات برسیم.
السلام علیکم. این تبعیت نمی کنه در این روایت از عهد تسنن که بگیم مخالف و موافق نداره ولی ما عمل بش بکنیم؟
نه دیگه، روایتی از ائمه ما، بله روایتی فرض این از ائمه ما نقل کرده، نه از هر کسی،
نه
از ابو حنیفه،
بله
بله از ائمه ما نقل کرده. خب اگه ثقه باشه
مخالف نباشه بش عمل،
بله بش عمل کنیم. یعنی که ان اگه ثقه باشه تبعیت نمیشه، تبعیت از حضرت امیر میشه، از امام صادق میشه. سلام علیکم. نه نه، ظرفیت هر کدوم متفاوت بود. حالا گاهی بعضی از صفات باعث میشه رتبه، در بعضی از روایات داریم رتبه حضرت امیر بالاتر از بقیه بوده، اما این که علم بالاتر بوده اول کلام، و اگر امام دیگری در اون موقعیت بود و کار نمی کرد، نه، اگر هر کس در همون، اگر امام حسین در زمان امام حسن بود همون صلح با معاویه را انجام می داد، و اگر امام حسن در زمان امام حسین بود همین خیام به کلید می زد. بله در فراز اولش، بله، تمییز حجت از لا حجت فراز اول، بله. آیا فراز دوم هم همینه؟ فردا اشاره میکنیم مرحوم ششتری در یک جایی در یک حالا مطلبی الان هم دقیقا خاطرم نیست، زیلا ریاس ابن کلوب و اسماعیل ابن عبی زیاد کدوم یکی از این آیون هست، میگه اصلا دیگران این بعضی گفتن، میگن اصلا این روایت در مورد تعارضه، چه ربطی به غیر تعارض داره؟ یه نکته ببینیم واقعا فقط روایت در بحث تعادل تراجی و تعارض داره هم که حرفی میزنه، یا نه فضا، این نقل نقل شیخ طوسی، یا نه فضا فضای میره در نکته دوم به فضای عام از تعارض و غیر تعارض دیگه. این اشاره کنیم بعدم ببینیم آقایونی که میگن دلالت بر وساقت نمی کنه به چه نگاه میگن دلالت بر وساقت نمی کنه. جمله شیخ طوسی، آقایونی که میگن دلالت بر وساقت می کنه به چه بیانه، اینم بررسی کنیم و انشالله ببینیم. خواهش میکنم.
تعبیر برای کنند امیدیه قولون رو محسن اینطور توضیح نمودید که اجماع یا شهرت در
نه نه در عبارت در فرازهای مختلف مختلفه. اگر لم یکن قولون فیهم باشد، ظهورش اینه که یک قول نداشته باشه، نه این قولی نباشد. ظهور این جمله اینه که بله قولی در بین شیعه نباشد، نه این که ولو یه نفر مثلا. حالا عبارت های صدر و ذیل ایشونه ببینید بعد فردا اشکال کن
در مورد بعد
همه عبارت هاشونه ببینید فردا این نکات رو ملحوظ بدارید. فردا که وارد بررسی میشیم بیاید بگید این عبارت بر این معنا دلالت میکنه. این قولون یا قولن تنوینش تنکیره، یعنی یک قول، یعنی ولو یه نفر مخالف باشه باید در مقابل یه روایت تسننیه ایستاد مثلا. حالا فردا تا تبیین میکنه میشه.
در مورد برداشت خود برنامه شیخ طوسی از روایت که از امامزاده قلعه اسلام نقل کردن،
بله
اگه حادثه بود که از ما روایت نبود رجوع کنید به روایت امیرالمومنین علیه السلام.
بله
این اصلا میشه اش تردید کرد که شاید حضرت دارن اصحابشون یا اصحاب خودشون و پدرشون میگن که یه موقعی هست این مسئله هست من و پدرم روایتی نداریم. خب شما باید ببینید که آیا اصحاب شیعه از امیرالمومنین یا ائمه سابق که شما اونا رو مستقیما درک نکردید، اما خب به هر خود اهل شیعه ازشون روایت نکردن. برید دوباره هم اگه لازم است دوباره از ما بپرسید.
بله ببینید این روایت رو اگر سند درست و درمونی می داشت می گفتیم دو سه احتمال داشت، همین احتمال هم قابل گفتنه، ولی اشاره خواهیم کرد اصلا این روایت در مجامع شیعه نیامده است، به هیچ وقت همچه روایتی نیامده، ازا اصلا استناد به این روایت هم قابل قبول نیست. را توضیح می دیم باشه. این
نقل شیعه داره که
بله
رجالیه
بله عرض میکنم که اولا مگه ما اعتماد به حرف ثقه میکنیم میگیم هیچ وقت اشتباه نمیکنه، یعنی در اون قوه ضبط که در ثقه شرطه یعنی معصومه؟ معصومه؟ معصوم که نیست، هر ثقه ایم گاهی اشتباه میکنه حتی در برداشت. بله شیخ طوسی نگاه میکنه میبینه نوح ابن دراج قاضی بوده در زمان هارون الرشید، اونم مثل هارون الرشیدی مثلا، بعد قاضی دو جا یا سه جا هم بوده است، اهل سنت هم بعضی ها تضعیفش کردن، میگه سنی. نجاشی که ناظر به مطالب شیخ طوسیه، بارا اشاره کردیم مثلا نجاشی به خاطر عظمت مرحوم شیخ اسم شیخو نمیبره، ناظر به مطالب شیخ طوسی است، میگه کان صحیح الاعتقاده، یعنی ناظر به حرفای شیخ طوسیه. بابای سنی نبوده، صحیح الاعتقاد بوده و شاهد علیه این که فلانی میگوید که نوح ابن دراج منو به این امر راه نمایی کرد. خب اشتباه کرده یک آدم ثقه حافظ، یک آدم ثقه‌ای که ضابطم هست، یک جا دو جا سه جا اشتباه کرد، مگه این سه جا باعث می شود در صدها مورد دیگه ما عرض کنم به حرفش نکنیم؟ بله اگه کثرت باشه. نگاه کنید اون کی میگه چجور میگه اونجا بحثه. اونجا بحث است که چه جور میگه قرائن در کنارش هست یا نه. ببینید ثقه است، داره میگه عملت طائفه، ما وساقت اقتضا میکنه که این عملت طائفه را قبول کنیم، طائفه عمل میکنیم. تارتن شواهد بیرونی رد میکند این رو. ممکنه شیخ طوسی 5 نفر رو دیده فکر کرده دیگه طائفه اینجوری هم، تارتن نه، شواهد بیرونی هم یعید و ظالم، وقت مطلب دیگه تمام میشه. برای چی؟ اگر حالا ببینیم بررسی میکنیم، یک این قلت قلتی تو ذیل ادله وساقت داریم، همینقدر شواهد بر خلاف هم یک جا نرسیده بود کافیه بریم. حالا اینجا شواهد هم داریم ما، بله، در ذیل این قلت قلت یه حرفی رو مطرح میکنیم که خیلی بعضی از این متأخرین و اینا دیدم که آقا ببینید شیخ صدوق میگه که بما ینفرد عنه سکونی من فتوا نمیدهم، و این علامت این است که او ثقه نیست. ولی اگر کسی ثقه باشه آدم به ما ینفرد و به فتوا میده دیگه، صدق العاده، صدق ثقه. میگن ببینید مدلول التزامی حرف شیخ صدوق اینه که این ثقه نیست. تحلیل میکنیم بابا در یه مورد بحث میراث مجوسیه، حالا اونجا در بحث میراث مجوسیه اون بحث خلاف نظر طائفه بوده است، نگاه این بوده، ولی موارد مختلفی داریم که عملا مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق تو من لا یحضر نگاه کنید ابوابی داریم، تنها یک روایت بیشتر نداره از سکونی، اونقدر کثیره که نمیشه گفت اونا برای ما. بله بفرمایید. چه بفرمایید بخش درباره لغوی؟ بله
دو تا چیز، دو تا بولم تو اصول می‌بینیم در داستان لغوی مثلا دو تا نکته بود.
بله
یه میگن لغوی کار اجتماعی کرده،
بله
یه میگن نه، سوال دقیقا اینه لغوی چه کار اجتماعی کرده مثلا دوباره یه سوال دیگه.
ببینید اون مباحث حجیت قول لغوی ما رو و اون مباحثی که در ذیل بحث اجتهاد تقلید داشتیم اینا رو نگاه کنید.
نه شما الان که میگید مثلا لغوی کار اجتهادی کرده، مد نظرتون اینه که لغوی چیکار کرده؟
خب بحث همونجا اشاره کردیم. بعد الان بعضی ادعا میکنن معجم مقاییس لغه کار اجتهادی میکنه. کار اجتهادیش اینه میاد مثلا 5 تا لغت رو نگاه میکنه، بعد از این معانی که 5 تا لغت ذکر کردن کنه یه معنای کلی استخراج میکنه، این میشه اجتهاد لغوی، این کار اجتهادی. خب آیا همه لغویین اینجوری بودن نبودن، معجم مقایس لغه اینجوری بودن نبوده، این بحث میدانیه. و بعد یه بحث دیگه که حالا مهم است این است که من اسم میذارم بعضی از لغویین رو به عنوان مقلده. آخه لغوی برای استخراج لغت تو همون بحثا اشاره کردیم، بعضی لغویین در عرب نظام قبلی بوده، میرفتن قبیله های مختلف خودشون این لغات رو در این معانی ظهور اون قبیله رو میگرفتن، بعدن میامدن گزارشگری میکردن. جمعی از لغویین اینجوری بوده، جمعی از لغویین دیگه این کار اجتهادی نیست مسلم. اون مقلده اونایی هن که از این نگاه های این لغویین طراز اول رو می آمدن یادداشت می کردن، اینا میشن مقلده، یعنی عملا گزارشگری های دیگران رو دارن یادداشت می کنن.
راوی از راوی
هم گاهیم راوی رو ذکر نمی کنن دیگه، میگه این لغت معناش اینه. یک مشکل دیگه که در لغت ایجاد شده زاد طین و بله، بعضی از لغویین خلط بین معانی حقیقی و مجازی کردن، به عبارت اخرى مستعملون فی مطلق لغتها رو یادداشت کردن، مستعملون فی مطلق لغتها رو یادداشت کردن که این ضربه زده به کار استدلالی ما. یعنی ما اگر به قول این لغویین مراجعه میکنیم 5 تا معنا برای این ماده ذکر میکنه، دیگه نمیدونیم کدوم معنای حقیقیه کدوم معنای مجازی.
میشه بگیم وقتی لغوی استعمالات مختلف را میبیند و ادعا میکند که این 5 تا معنا دارد، این هم کار اجتهادی؟
اگر حصر باشه بله.
نه دیگه حصر نباشه
دیگه، اگر آمده استقصا کرده دیده 5 تا معنا داره این لغت و این 5 تا معنا را آورده، نه اگه ادعا کنن موضوع الله بله، اگه ادعا کنن، ولی در بین لغویین یکی از مشکلات هم اینه که معنای موضوع الله رو کی ادعا میکنه؟ یقالو که اساس البلاغه، ببخشید سید، یقالو اساس البلاغه زمخشری معنای حقیقی رو معنا میکنه. اصلاح المنطق ممکنه، او رو ما یه قرائنی داریم معنای حقیقی معنا میکنه، نه زیلش شیخ. بله اینا بحث اینه، به این کلمات بحث حجیت قول لغوی رو، او حرفای گذشته رو ببینیم. عمری باشه آدم تو این مباحث هم برسه، باید دقیق وارد بشه، چاره ای هم نداریم. نه اگر میخوایم ما ظهور الفاظ رو در معانی خودش در عصر نص بفهمیم، باید این بحث ها مطرح بشه و یک نتیجه گیری ازش بشه. یا الله بخشه.